أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. مسألة 26: إذا مضت مدة من بلوغه وشك بعد ذلك في أن أعماله كانت عن تقليد صحيح أم لا، يجوز البناء على الصحة. عليكم السلام. في أعماله السابقة وفي اللاحقة يجب عليه التصحيح فعلا. در این مسئله امام رحمت الله علیه می فرمایند اگر مدتی از زمان بلوغ او بگذرد و بعد از این مدت شک بکند در این که آیا اعمالی را که انجام داده بر اساس تقلید صحیح بوده یا نه، به این معنا که تقلید می کرده از زمانی که بالغ شده، مقلد یه مرجع تقلید شده، لیکن الان شک دارد در این که آیا تقلیدش صحیح بوده یا نه، لذا شک که در اعمالش می کند که آیا این اعمال بر اساس یک تقلید صحیح بوده یا خیر. یجوز البناء علی الصحه فی اعماله السابقه. علیکم السلام. اینجا می تواند بنا را بر صحت بگذارد در مورد اعمال گذشته، و فی اللاحقه یجب علیه تصحیح فعلا. اما نسبت به اعمال آینده، یعنی اعمالی که از این به بعد میخواد انجام بدهد، باید الان تصحیح کنه تقلیدشو. یعنی اگر شک در طرق اخذ، طرق به اصطلاح اثبات شرایط مرجع تقلید داره، اونا رو تصحیح کنه. اگر شک دارد خود مرجع تقلید واجد شرایط هست یا نه، تحقیق کنه، فحص کنه، شرایط را بفهمه. نه، مطلق فرمودن. بله بله. حالا این مسئله، خب باید ببینیم نسبت به مسئله 25 چه اضافه ای داره. خب این مطلب در مسئله 25 به تفصیل مورد بحث قرار گرفت. در مسئله 24 عرض کردیم درباره عمل جاهل بلا تقلیدن بحث شد. در مسئله 25 موضوع بحث عمل بر اساس تقلید بود، لکن شک داشت که آیا این عمل از روی تقلید صحیح هست یا تقلید فاسد. یک احتمالی بود که در مسئله 25 داده شد و ما گفتیم ظاهر عبارت مسئله 25 همین احتماله که شک در اعمال داره، ولی منشأ این شک، شک در صحت و فساد تقلیده. دو احتمال و دو صورت را از شمول عبارت مسئله 25 خارج کردیم. خاطرتون هست؟ اون که شک در خود تقلید باشه، حالا یا به خاطر شک در مطابقت با موازین در طرق، یا شک در استجماع شرائط در مجتهد. از چهار صورت گفتیم دو صورت اول از شمول عبارت مسئله 24 ببخشید 25 خارجه. پس مسئله 25 طبق تفسیری که ما داشتیم درباره شک در اعمال گذشته، به خاطر این که نمی داند شک دارد تقلیدش صحیح بوده یا نبوده. خب اگر ما مسئله 25 رو اینجور معنا کنیم، این مسئله دقیقا تکرار مسئله 25، این 26 تکرار همون مسئله 25، چون اونجا هم بحث در این بود که اعمال رو تردید داره، اعمال گذشتش را با این که بر اساس تقلید بوده اما شک داره این تقلیدش صحیح بوده یا فاسد، به هر یک از اون دو وجهی که ذکر کردیم. پس بالاخره شک در صحت و فساد اعمال، لکن منشأش شک در صحت و فساد اصل تقلید. خب اونجا گفتن بنا رو بر صحت میگذاره، خب اینجا هم دارن میفرمایند بنا رو بر صحت بزن. پس تا اینجا دقیقا تکرار مسئله 25. فقط اگر بخوایم این مسئله، خوب دقت کنید اینا رو، اگر بخوایم این مسئله 26، شما حواستون هست؟ بله؟ امروز حضور دارید مثل دیروز یا نه؟ نه معلومه ندارید. نوع نگاه کردن ها معلومه، درست حد سرم یا نه؟ بله؟ من اصلا این دوستان میدونن این جهت من خلاصه این از کرامات منه، از کرامات منه که میفهمم خلاصه اصلا حضور ذهن و به اصطلاح چرا؟ مسئله 26 رو؟ نه دیگه، مسئله 26 رو نه، اون همون چیز بود، قبلیش بود. اون مطلب رو چرا؟ تو قربه داره، حالا عرض میکنم خدمتون چرا داره، تو قربه داره. مسئله 45 قربه دقیقا با همین عبارته. نه نه، مسئله 45 عربه دقیقا اصلا یک دو شاید کلمه تغییر داشته باشه، دقیقا همین عبارت مسئله 26ه، یکی دو تا تغییر بسیار بسیار جزئی داره. خب ببینید این کتاب دیگه که عربه با عواشیش که دیگه همه هر همه جا پیدا میشه. خب اینو دنبال بانی میگردی؟ خیلی جواب دندان شکنی بود. خب حالا اجازه بفرمایید. پس ببینید مسئله 26 طبق تفسیری که ما دیروز از مسئله 25 کردیم و گفتیم ظاهر عبارت شامل دو صورت از 4 صورت میشه. خب با این بیان تکرار همون، اگر بخوایم این مسئله تکرار مسئله قبل نباشه یه راهی داره، ولی باز یه مشکل دیگری پیدا میشه. بگیم در مسئله 26 سخن از شک در اعمال سابقه است. در این مسئله کسی مدتی از زمان بلوغش گذشته شک دارد اعمالش صحیحه یا نه، چون شک دارد در صحت و فساد تقلید. ولی در مسئله 25 که ما 4 صورت را ذکر کردیم، اونجا برخلاف اونچه که در جلسه گذشته گفتیم، بگیم مسئله 25 شامل صورت اول و دوم میشه، ولی شامل صورت سوم و چهارم نمیشه. یعنی چی؟ یعنی بگیم مسئله 25 اساساً کاری به اعمال نداره. بگیم اونجا بحث در شک در صحت و فساد خود تقلیده، به هر یکی از دو وجهی که درش متصوره. در جایی که شک در صحت و فساد خود تقلید باشه، تمام فرمودن یبنی علی الصحه، دیگه بگیم شامل صورت سوم و چهارم نمیشه. خب اگر این رو بگیم، این مسئله دیگه تکرار مسئله 25 نیست. درسته یا نه؟ روشن شد اینش؟ ولی یه مشکل دیگه ای پیدا میشه. چیه مشکلش؟ احسن، مشکلش اینه که اگر ما مسئله 26 را فقط شامل صورت اول و دوم بدانی، بخش مسئله 25 مسئله 25 را فقط شامل صورت اول و دوم بدانیم و بگیم کاری به اعمال گذشته نداره، فقط میخواد بگوید تقلید مردد بین صحت و الفساد را بنابر صحت اون بگذاره، از حیث اعمال کاری نداریم در مسئله 25. خب این مشکلش این است که خب این مطلب را هم در مسئله 16 و 17 در تحریر الوسیله امام سابقا بیان کردن. پس علی ای حال نوعی تکرار اینجا وجود داره. اگر مسئله 25 را، چون ما درش گفتیم 4 صورت، همون 4 صورت دیروزی، اگر مسئله 25 را مختص به صورت اول و دوم بدانیم، اون وقت مسئله 25 تکرار مسئله 16 و 17 است. اگر مسئله 25 را مختص به صورت سوم و چهارم بدانیم، وقت مسئله 26 تکرار مسئله 25 خواهد بود. بله، تنها یه اضافه داره، اضافه ای که در این فرض مسئله 26 نسبت به 25 داره چیه؟ لاحقه، فقط این اضافه رو داره. و فی لاحقه یجب علیه تصحیح فعلا. میخواد بگوید به نسبت به اعمال گذشته بنابر صحت گذاشته میشه. علت این که بنابر صحت اعمال سابقه گذاشته میشه دیروز بیان شد، اما در مورد اعمال لاحقه باید تقلیدش رو تصحیح بکنه، نمیتونه با اون حالت شک و تردید که در اصل تقلید داره و اصالت و صحت در تقلید اعمال گذشتهش را تصحیح میکنه، بگه خب اعمال آینده من هم صحیح. شما توجه دارید؟ نه، داشت میرفت که حواسش پرت بشه، این داشت شروع میشه، درسته یا نه؟ درسته یا نه؟ آغاز حواس پرتیش بود که من از انحراف بازش داشتم. خب نسبت به اعمال آینده چرا نمیتونه بنا رو بر صحت بگذاره؟ چرا نسبت به اعمال گذشته یبنی علی الصحه یجوز البنا علی الصحه، اما نسبت به اعمال آینده این کار رو نمیتوانه بکنه؟ با توجه به مطالبی که در مسئله 24 و 25 گفته شد این مطلب واضح میشه. برای اینکه وقتی شک که در اعمال گذشته داره، خب قاعده فراق داریم که قاعده فراق در مورد کسی که فارق شده از محل میتونه جریان پیدا کنه، فارق از عمل شده میتونه جریان پیدا کنه و عمل او را تصحیح بکنه، اما نسبت به عملی که در آینده میخواد انجام بده اینجا دیگه جای جریان قاعده فراق نیست. ادله‌ای که ما برای تصحیح اعمال گذشته ذکر کردیم در مورد اعمال آینده جریان ندارد. اینجا باید یجب الفحص، باید فحص کنه، باید تقلیدش رو درست کنه. اگر مشکل و شک او در این است که آیا اصلا این مرجع تقلید واجد شرایط هست یا نه، باید بره فحص کنه ببینه این شخص عادل یا نه، اعلم یا نه. هر حضور شما اون شرایطی که در مرجع تقلید معتبر، اگر شک در طرقی است که بر اساس اون طرق مجتهد را اختیار کرده، مثلا خبر ثقه بینه، باید
این طرق را کامل و معتبر کنه. پس نسبت به اعمال لاحقه یجب بود علیه تصحیح فعلا. تصحیح چی؟ این که در تحریر امام میفرماید یجب علیه تصحیح، یعنی تصحیح عرض به حضور شما نسبت به استکمال طرق، طرق را کامل کنه یا کشف استجماع شرائط. اینم مسئله 26. این مطلب به عینه در مسئله کردم در عروه تحت عنوان مسئله 45 آمده، عباراتش هم عین همه، فرقی نمی کنه. چی فرمون؟ نکرده دیگه. از کنم این اعمال لاحقه این اضافه است دیگه. تو این یه اشکالی که ما داریم میگیم دیگه، میگیم یا دو فرض دو حالت اینجا گفتیم. نه این اشکاله دیگه. نه ببینید، ما میگیم در یک فرض مسئله 26 همون تکرار مسئله 25 با یه اضافه، اضافهش فقط همون اعمال لاحقه. خب این معنیش اینه که این تیکه رو نباید میفرمودیشون، همین وقف لاحقه یجب علیه تصحیح فعلا اگر زیر مسئله 25 میامد دیگه نیازی به مسئله 26 نبود. در یه فرض مسئله 25 و 26 کاملا از هم جدان، ولی یه مشکل دیگه درست میشه و اون چیه؟ اینکه اون وقت مسئله 25 میشه تکرار مسئله 16 و 13. علی ای حال این تکرار اینجا وجود داره. شما چی گفتن؟ همچی اعتقادی داریم ما؟ نه این اعتقاد امام معصوم رو میگید یا امام خمینی رو میگید؟ نه اشتباه نمی کنه، منظورتون چیه؟ چرا همچی اعتقاد؟ این اعتقاد خطاست. چه؟ این همه اجازه بدید شاگردان، اجازه بدید آقا این نه اجازه بدید. ببینید اولا این که تا اونجایی که ممکنه باید تصحیح کرد قول یا مکتوب کسی را، این بحثی نیست. یعنی مثلا ما الان شیخ انصاری هم اگر یک مطلبی در جایی نوشته تا اونجایی که ممکنه باید حمله بر صحت کنیم، ولی این جمله که اعتقاد داریم اشتباه نمی کنه، این عرض معذرت. نه ببینید این همه شاگردای امام شما برید نگاه کنید به مبانی امام اشکال دارن. نه اصلا اشکال به مطالب ایشون، نه غیر از مبنا، اصلا اشکال‌های علمی این همه تو این بحث‌ها شاگردایشون سر درد اشکال می‌کردن، بعداً تو تقریراتشون اشکال کردن. این اصلا نه اینا دو تا چیز آقا با هم گفت. ما آقا ببینید از شما تعجب، امام رو سر ما جا داره، ما مخلص امام هستیم و واقعاً لم یکن له نظیر من قبله و بین علما و من بعده. امام یه شخصیت استثنائی بود. امام هم از نظر علمی هم در از نظر عملی در اوج قله افتخار علمای شیعه است، بلکه علمای اسلام، در این که او در عرفان در اوج، در فلسفه در اوج، در تفسیر، در فقه، در اصول، این همه ابتکارات، این همه اندیشه های ناب، اصلا ذخیره خداست. من این شخصا این اعتقاد دارم ذخیره الهی بوده، ولی این سر جاش. اما درس و بحث و نظر علمی و اینها خود امام هم چنین اعتقادی نداشت. شما الان این کتابای مرحوم حاج آقا مصطفی خمینی رو نگاه کنید. خب ایشون در فقه در اصول کتاب داره و موفق هم بوده الحمدلله. کثیراً در همین کتاب‌های اصولی از تحریر فی الاصول خلافاً للوالد دام ذله زمان حیات امام وقتی که نجف بودن، خب ایشون که سال 56 اون موقع نوشته خلافاً لصاحب درر مثلا و للوالد دام ذله عقول، اینقدر اشکال میکنه گاهی بعضی مطالبی رو که از امام نقل میکنه و اشکال میکنه، میگه این حرف رو مثلا آدم های متوسط نباید بزنن چه برسه به ایشون مثلا، اشکال تو نه این چیزها رو. این زمانی اوائل انقلاب این فضا خیلی شدید بود، یعنی تا سر درس این درس های حوزه یک کسی یک اشکال مثلا نظر امام رو طرح میکرد سر درس، اشکال میکرد، میگو آقا این نظر یک علم شنگهی به پا میشد. نه اون موقع اون وقت لذا این یک آقا شما با امام مخالفی با ولی یه فقیه مخالفی، آقا بحث علمی این حرفا نبود، منتها این باعث میشد، نه این باعث میشد دیگه یه عده ای اصلا از ترس این که اینجوری نشه اصلا مثلا نظرات امامو مطرح نکنن. اون موقع توجه دارید بحثای
احوال
میگن که امام مثلا خیلی
که
یعنی ادق قل ببین ادق قل انظارم که باشه
چیزی آخریش
نمیتونی چرا؟ چرا؟ آخریش رو چه کاری؟ نه خب اگر تکرار ببینید چرا نمیتونید؟ اگر قرار بود مسئله ببینید شما یه وقت میگید آقا من میخوام یه دفاع بکنم از این کار امام، یه ابن نداره دفاع کنید، اما این که ما معتقدیم اشتباه نمی کنه اینو نمیشه گفت. آره بله، حالا بفرمایید ما میخواییم دفاع کنیم، دفاع ببینید دفاع به اینه که میگید آقا خب اگر من میگم این دفاع شما قابل قبول نیست، چرا؟ برای این که اگر قرار باشه مسئله 25 شامل صورت سوم و چهارم بشه، خب اینن همینه، خب این ذیل هم اونجا میآورد، چه چیزی خلط بشه؟ خب اینم مسئله، اینم مسئله 26. اما مسئله 27 اصالت و صحت رو در مورد تقلید میتونیم، این در خود اصل تقلید شک میکنیم تقلید صحیح بود، اینا واقعا هم چیز نداریم، اصالت و صحت رو جاری میکنیم میگیم تقلید صحیح بود، خود تقلید، خود تقلید نه عمل، خود تقلید. آره حالا اونجا هم ممکنه با یه وجهی بشه چیز کرد، ولی اصالت و صحت چون که بعد خود تقلید اگر تصحیح بشه اعمال هم دیگه چیز داره، لذا وجهی نداره ما اصلا اینجا بخوایم در مورد خود اعمال این مسئله رو جاری بکنیم. این چی باید تصحیح بکنه تقلیدشو؟ نه اون راجع به اعمال لاحقه بحثی نداره، اون اعمال سابقه رو گفته صحیح، نسبت به اعمال لاحقه باید تصحیح بکنه بره تقلیدش رو درست کنه، فقط فرمودیم. اما مسئله 27 دقیق بفرمایید، یعتبر و سلمفتی ولقاضی العداله و تثبت به شهادت عدلین و بالمعاشرت المفیده للعلم او الاطمینان و به شیاع المفید للعلم بل تعرف به حسن ظاهر و مواظبته علی الشرعیات و طاعات و حضور الجماعات و نحوها و ظاهر ان حسن الظاهر کاشف تعبدی ولو لم يحصل منه الظن او العلم. در مسئله 27 امام رحمت الله علیه در مورد اعتبار عدالت در مرجع تقلید و مفتی و همچنین قاضی و طرق ثبوت عدالت بحث می کنند. ایشون می فرماید در مفتی و قاضی عدالت معتبره و به راه ها و طرقی هم ثابت میشه. 4 طریق ایشون ذکر میکنن. 1 به شهادت عدلین، یعنی با بینه دو عادل شهادت بدهند به عدالت این شخص. 2 به واسطه معاشرت با شخص که مفید علم یا اطمینان باشه. شما با یک کسی سالها رفیقی، هم حجره بودی، با هم درس و بحث و در معاشرتها کشف کردید که یعنی حالا یا یقین پیدا کردید او عادله، یا اطمینان، یک یقین عرفی، نه یقین حقیقی، یقین وجدانی، نه یقین عرفی پیدا کردید. اطمینان همون یقین عرفی، یقین واقعی نیست، به عدالت او. راه سوم و به شیاء المفید للعلم، عدالت این شخص شیوع پیدا کرده. مثلا تو حوزه فرض کنید راجع به بعضیا این شیوع داره، به گونه ای که انسان یقین دارد به عدالت کسی. راجع به بعضیا این شیوع هست، بعضی از چهره ها و شخصیت ها واقعا، مثلا راجع به مرحوم آقای عراقی در حوزه شیوع مفید علم و اطمینان بود راجع به عدالت ایشون. دیگه کسی در این جهت تردید، موافق و مخالف، در حقیقت این مسئله رو در مورد ایشون قبول داشتن. بل تعرف و به حسن ظاهر، راه چهارم حسن ظاهره. حسن ظاهر بعد تفسیر میکنن و مواظبت بر شرعیات و طاعات و حضور در جماعات مسلمین. شما با کسی معاشرت نداری، رفیق نیستی، اما معمولا میبینیش تو مجالس، محافل، میبینی اهل جماعت، اهل نماز، اهل بالاخره مسائل شرعیه. همین حسن ظاهر کاشف از عدالته. پس این میشه راه چهارم. حالا ببینید ما فعلا داریم این مسئله رو، بله ببینید ما زیاه رو اینا رو بعدا ما دونه دونه بحث میکنیم. من فعلا این مسئله رو دارم بیان میکنم. و یه نکته ای که امام در ذیل این مسئله 27 اشاره میکنن اینه که این حسن ظاهر، خوب اینو دقت کنید، یه کاشف تعبدیه. یعنی چی؟ یعنی اگر همین که کسی حسن ظاهر داشت کفایت می کند چه علم و اطمینان و زن به عدالت برای ما ایجاد بکنه چه نکنه. برخلاف مرحوم سید که این حسن ظاهر را کاشف می داند، اما نه کاشف تعبدی بلکه کاشف حقیقی. یعنی میگه اگه حسن ظاهر برای شما علم و اطمینان نسبت به عدالت ایجاد کرد، مثل شیا این مثبت عدالته، اما اگر مفید علم و اطمینان نبود مثبت عدالت نیست، طریق ثبوت عدالت نیست. این خلاصه مسئله 27. پس ببینید در مسئله 27 دو مطلب امام بیان کردن، اشاره به دو مطلب کردن. یکی اصل اعتبار شرطیت، اعتبار و شرطیت عدالت، این که اصلا عدالت در مفتی لازمه، عدالت در مفتی معتبره. دوم درباره طرق ثبوت عدالت که ایشون به چهار طریق اشاره کرده. لیکن همینجا من یک نکته ای رو اشاره بکنم، امام اینجا حسن ظاهر را به عنوان چی معرفی کرده؟ طریق ثبوت عدالت. مرحوم سید هم حسن ظاهر را به عنوان طریق ثبوت عدالت معرفی کرده. حالا امام این رو کاشف تعبدی میدانه، حالا من این رو توضیح میدم بعدا، مرحوم سید اینو کاشف حقیقی میدونه. فرقش هم معلومه در چیه؟ فرقش در اینه که اگر حسن ظاهر مفید علم و ظنم نباشه به نظر امام کافیه، عدالت ثابت میشه، اما به نظر مرحوم سید حسن ظاهر به شرطی مثبت عدالت کتی که علم آور و ظن آور باشه. اما اون نکته‌ای که میخواستم بگم این بود، حسن ظاهر از دید بعضی ها عین عدالته. ما در بررسی مسالک مختلف در باب حقیقت عدالت خواهیم گفت بعضیا در مقام تفسیر حقیقت عدالت میگن عدالت چیه؟ هو حسن الظاهر، برخلاف مرحوم سید و امام رحمت الله علیه. خب اگر ما گفتیم عدالت حسن ظاهره، عدالت رو تفسیر به حسن ظاهر کردیم، اون وقت دیگه حسن ظاهر به عنوان یکی از طرق نیست. کسانی می توانند حسن ظاهر را به عنوان یک طریق ثبوت عدالت معرفی کنند که نه اونش مهم نیست، که عدالت را به حسن ظاهر تفسیر نکنن. مثلا بگن عدالت عبارت است از ملکه، یا بگن یه چیز دیگه است. درست فرمودی؟ حالا این مطلب بیشتر در آینده من انشاءالله دربارش توضیح خواهم داد. حالا او ببینید، نه ما فعلا نمیخوایم بگیم این تاریخ درسته یا نه، بله جای بررسی داره، ولی مسئله اینه که اصلا این قابلیت به عنوان طریق داره یا نداره. اگر کسی گفت عدالت هو حسن الظاهیه حسن الظاهر، خب این دیگه معلومه دیگه، از دیده او کاملا روشنه. حسن ظاهر دیگه از دیده او طریق ثبوت عدالت نیست، خود عدالته. حالا این مطلب را مرحوم سید در مسئله 44 بیان فرموده: یجب فی المفتی و القاضی العداله و تثبت به شهادت عدلین و بالمعاشرت المفیدت للعلم بالملکه او الاطمئنان بها و بشیاء المفید للعلم. در مسئله 44 مرحوم سید راه های ثبوت عدالت را سه چیز دانسته: یک، شهادت و عدلین، دو، معاشرت مفید علم یا اطمینان، سه، شیاع مفید علم. دیگه حسن ظاهر را در مسئله 44 ذکر نکرده، ولی در مسئله 23 طرق ثبوت عدالت را این چنین فرموده. ببینید در مسئله 23: یکی، تعرف به حسن ظاهر الکاشف و انها، یعنی از ملکه، زنن علمن او زنن. حسن ظاهر رو چی میدونه؟ کاشف از عدالت. ولی کاشف چی؟ حقیقی یا تعبدی؟ حقیقی. چون میگه الکاشف انها علمن او زنن و تثبتو به شهادت عدلین، به شهادت عدلین. دو، سه، و به شیاء المفید لل علم. در مسئله 23 به سه راه اشاره کرده، در مسئله 44 هم به سه راه، لیکن مجموع این دو مسئله رو که با هم نگاه کنیم همون چهار طریقی است که امام رحمت الله علیه فرموده. منتها حالا حسن ظاهر رو یه جا نفرموده، یه جا فرموده، اما با مقایسه این دو مسئله قربه اون چی که به دست میاد همون چهار طریقی است که امام اشاره کردن. حالا اینجا امام یه تعلیقی دارن و مطالبی هم هست که دیگه اینو انشاءالله پرداخت میکنم. الحمدلله رب العالمین.